جماعت میگن نماز واجب نیست، نخونه بخواب راحت. جماعت میگن واجبه، به همین فقدان طهوره نماز رو بخونه، بی وضو، بی تیمم، بی طهارت، بی همه چیز، لکن قضاش کنه. وقتی دستش به طهارت رسید دوباره قضا کنه. رساله ها رو ببینید، بنابر قول اول که بگیم باید بخوند در حال فقدان طهوره، مولا حق ندارد به ما بگد قضا کن دوباره. تو امر کردی من در حال فقدان طهوره نماز خوندم، دوباره چرا قضا کنم؟ بنابر قول دویمی میگن نه، اجزا معناش این است که قضا نداشته باشد. اینجا گفتن قضا دارد، پس اون حال فقدان طهوره نماز خوندم ملزم نیست، چون قضا را ساقط نکرد. و قیل هوه، هوه را بزن به اجزا. قیل اون اجزا عبارتون عن اسقاط القضا کما سیدی اون نظیره فی صحه، چنانچه در صحتم این دو معنا را گفتن. بعد گفتن صحیح معناش اینه که دیگه تعبد نمیخواد، دفعه دویم نمیخواد. بعضی میگن نه، صحت آن است که قضا را ساقط کند. اونجا هم دو قول شده است، کما سیدی و نظیره فی صحه و هو اخص من الصحه. میگد نسبت بین اجزا و صحت عموم و خصوص مطلق است. هر اجزایی صحیح هست، همه هر صحیح مجزی نیست، نسبت عموم و خصوص مطلق است. و هو یعنی این اجزا اخص از صحت است. چرا؟ از مورد صحه اعم من موارد تعبد، چون صحت مثل حیوان، حیوان اعم از انسان است. ممکنه انسان باشد، ممکنه فرس باشد، اما انسان ممکن است فرس باشد. اینجا هم صحت ممکنه عبادت باشه، ممکنه بیت و اشتریت باشه. میگیم این به صحیح هست، انکه تو باشد این نکاح صحیح هست. پس نماز را هم میگیم صحیح، نکاح را میگیم صحیح. پس مورد صحت دوتا شد، یکی عبادات، یکی معاملات. اما موضع تعبد فقط عبادات است، موضع اجزا، موضع اجزا فقط عبادات است. پس اجزا اخص است. از مورد صحت اعم من موارد تعبد فیشمل العقود والایقاعات. پس صحت هم عبادات را میگیرد هم عقد و ایقاع را. عقد و ایقاع هم که فرق شنیدیم، عقد دو طرفیه، ایجاب قبول، ایقاع یک طرفیه، طلاق ایقاع. شوهر زن خودش طلاق میده، میگه زوجتی طالق، زنکه نباید بگه قبل سن، نمیخواد، همین زوجتی طالق تموم شد، یک طرفیه. اما در نکاح دو طرفیه، باید زن بگوید انکحتو که نفسی به فلان مدت یا فلان پول، شوهرم قبول کند بگد قبل تو. یا از این طرف علی حالین، عقد اون است که ایجاب و قبول میخواد دو طرفیه، ایقاع اون است که یک طرفی باشد. فیشمل العقود و الایقاعات. بخلاف الاجزاء که اجزاء دو قسم نداریم، یک قسم است عبادات تنها. بخلاف الاجزاء فانه مختص بموارد التعبد، اجزاء مخصوص است به تعبدیات یعنی به عبادات. فالظاهر ان الاجزاء في العبادات هو اللازم المساوي للصحه فيها. حالا که فرق بین اجزاء و صحت را فهمیدیم، میگه ظاهر این است که اجزاء در عبادات لازم مساوی است با صحت. اجزاء در عبادات و صحت در عبادات نسبتشون تساوی است. هر عبادت صحیح مجزی است، و هر عبادت مجدی صحیح است، نسبت تساوی است. و فالظاهر اینکه اجزا در عبادات هو اون اجزا لازم مساوی با صحت است، یعنی صحت لازمش اجزا است، صحت عبادت لازمش اجزا است. هو لازم المساوی للصحت فيها، فيها رو بزن به عبادات، در اون عبادات. تموم شد. و تعریف الاجزاء به هذا اللفظ قد وقع في كلام بعضهم. و تعریف اجزاء به این لفظی که صحت باشد، که گفتن الاجزاء هو الصحت. و ظاهر ان و تعریف الاجزاء به هذا اللفظ قد وقع في كلام بعضهم، این واقع شده در کلام بعض علما. و هو موهم لخلاف المقصود، از این خلاف مقصود فهمیده میشد. مقصود ما همون اجزاء است، چون لازم مساویان با هم. مردم چیز دیگر میفهمن، خیال میکنن که صحت اجزاء را دیگر نمیفهمونه. میگم نه، صحت لازمه اجزاء است. وقتی مثلا ما بگیم الانسان من کان ضاحکن، این نمیفهماند خود انسان که ایوان ناطقه، یا میفهمونه چون لازم مساوی شده دیگه. کل انسان ضاحک، کل ضاحک انسان، چون لازم مساوی هم میفهماند فوراً. وقتی میگیم الانسان من کان ضاحکن، بعضی خیال میکنن که انسان ضاحک هست، چیز دیگه هست، چیز دیگه نداریم دیگه، همین انسان هست، مساوی هر دو. و هو موهمون لخلاف المقصود. ول اولا مسئله جدیدی است. ول اولا ان یعبل عن المعنى الاول بحصول الامتثال. خب ما معنای اول ازاره چه گفتیم؟ مسقط. بگن نه اینجور نگیم، بگیم از ازا ما حصل بهی ازاره، ما حصل به الامتثال. اجزاء عبارت است از این که انسان کاری که کرده امتثال مولا بشود. حالا این امتثال هم یه خورده اشارتاً باید گفته بشه، تفصیلش بمونه. چند وقت قبل اگر یادتون باشد اینو خوندیم که امر به صلات که می آید، فرض کن من نماز میخونم در این مسجد، جای دیگه نمیخونم، امر به من می آید که صلات بر تو واجبه، این امر خصوص صلات این مسجد را به من امر کرد یا کلی را؟ کلی. منی که اینجا نماز را خوندم، میگن امتثال مولا را کرد، امتثال مأمور به را کرد، یعنی مثلش را آورد. پس امتثال یعنی آوردن مثل مأمور به. چون این صلات با اون کلیه لیسیده، قطع نظر از این خصوصیت مسجدی، عین او میشد یا غیر اویه؟ مثلش هست دیگه، همونه دیگه. این معنای امتثال مطلب خارجی بود، من گفتم برای که انسان ذهن استعداد پیدا کنه. پس معنای اول ما گفتیم الاجزاء اسقاط، اسقاط تعبد. میگن بهتر اینه بگیم الاجزاء هو الامتثال، اجزاء یعنی اون مثل مأمور به را اتیان کنیم، این بهتره. ول اولا ان یعبر عن المعنى الاول به حصول الامتثال. و عن الثانی، معنای دوم چه بود؟ اسقاط القضا. میگن این خوب نیست، اینجور نگوییم. چه بگیم؟ و عن ثانی به سقوط فعله ثانیان. بگیم اجزاء عبارت است از سقوط اون کار ثانیان، یعنی دوباره لازم نباشه. چرا؟ بدت این که گاهی سابقا خوندیم یا نخوندیم تو رساله ها داره. فرض کن من خیال کردم که اینجا آب نیست، تیمم کردم، نماز خوندم، بعد معلوم شد آب همینجا بوده، من گردش نکردم عقب آب. خب اینجا باید من نماز دوباره وضو بگیرم، نماز بخونم. این قضا یا اداء وقت هنوز باقی است؟ اداء دیگه. پس بگو اجزا اونجا است که ثانیاً لازم نباشه. ثانیاً دو جور میشد، یا در وقت باید بخوند یا بعد از وقت. بعد از وقت میشه قضا، در وقت میشد عادت. اگر بگیم مسقط قضا باشد، صورتی که وقت هنوز باقیه و من باید دوباره نماز بخونم، این را شامل نمیشه، چون مسقط عادت نشده. مسقط قضا هست اگر من عادت کنم. پس این تعریف دویم بهتره. بگیم فعل ثانی لازم نباشه. فعل ثانی دوتاست، یا در وقت است یا خارج وقت، هر دو را ساقط کند. نه عادت لازم داشته باشد نه قضا. و انسانی یعنی عبر انسانی تعبیر شود از تعریف دویم که گفت مسقط قضا باشه، تعبیر شود به چه؟ به سقوط فعله ثانیان اما من اعاده و قضا. که فعل ثانی چه اعاده باشد چه قضا، هیچ کدوم لازم نشود، نه اعاده در وقت نه قضای خارج وقت. اینو میگیم ازا. فإنما لا يكون مسقطا للقضاء لا يكون مسقطا للإعادة. بذات این که چیزی که قضا را نمیتونه ثابت کند، اعاده را هم نمیتونه ثابت کند. وقتی قضا که در خارج وقت نمیتونه ثابت کند، وقت باقیه که به طریق اولا نمیتونه ثابت کند. پس تعریف دویم بهتر شد. و ظاهر ان مراد من عبر بما ذکر هو ذلك ایضا. ظاهر این است که اونی که میگه مسقط قضا باشد، مرادش همینه، یعنی مسقط باشد فعل ثانی را. ثانی یا در وقت لازم نباشد، در خارج هم لازم نباشه، یعنی صلات صحیح بودن، نه عاده در وقت لازم دارد نه قضای خارج وقت. و ظاهر ان مراد من عبر بما ذکر هو ذلك ایضا. و این لم یساعده العباره، ولو عبارتی را نمیفهموند که فعل ثانی، او قضای تنها رو گفته، لیکن میگه مرد فاضلی بوده، هر کس بوده، مرادش همین است که ما میگیم که مسقط باشد فعل ثانی را، چه این که ثانی در وقت باشد یا خارج وقت. و یشهد بذلک. میگیم به چه دلیل میگیم مراد ثانی هم همین معناست که مسقط باشد فعل ثانی را، چه در وقت چه خارج وقت؟ که در وقت بهش عاده میگیم، خارج وقت قضا میگیم. و یشهد بذلک اتفاقهم على دلالة الامر على الاجزاء بالمعنى الاول دون الثانی. میگه شاهد بر این مطلب این است که ما هر جا که میگیم اجزاء، مرادمون معنای اوله. یعنی چه؟ یعنی مسقط چه باشه؟ تعبد، همون ثانی. پس این دویمی هم که میگه مسقط قضا باشد، مرادش همینه، این دفعه ثانی لازم نباشه، چه در وقت که اعاده چه در خارج وقت. اتفاقهم اجماع دارن على دلالة الامر على الاجزاء بالمعنى الاول، معنای اول اجماعا قبول دارن، دون ثانی، ثانی را که اجزاء به معنای این باشد که قضا نداشته باشد اجماع ندارن. از ثانیتو کون الامر مقتضیا للاجزاء هو اذا اتا به المکلف على ما هو مقتضی الامر والمفهوم منه مستجمعا لشرائطه المستفاده له من الشرع بحسب فهمه و على مقتضی تکلیفه. این دیگه معروفه، در معالم خوندیم که ما شیعیان مخطئه هستیم، آقایان سنی مسببه هستن. آقایان سنی میگن هر فتوایی که ابو حنیفه داده عین لوح محفوظ است، هیچ خطا نمی کنن، همون یک اونجا نوشته شده آقای ابو حنیفه هم همونجا رو فهمیده. شیعه عقیده دارن تو نه. ممکنه این مرجع تقلید فتوایی که نوشته در رساله اون نباشه، اشتباه کرده. دلیلش هم شب روز میبینی اورور هفت حاشیه داده. این میگه یهود پاکه، اون میگه ندسه، اون میگه احتیاط کن. حکم خدا سه تاست یا یکیه، یا پاکه یا ندس، هر دو که حکم خدا نمیشه، حکم یکیست. این دو نفر یکی میگه ندسه یکی میگه پاکه، یقینا یکیش در اشتباهه، ولی لازمه جمع بین نقیزین، جمع بین نقیزین که خدا نمیکنه این کار را، محال اصلا نمیشه. اگر خیلی اوقات طرف نشد خدا نمیتونه جمع بین نقیزین کنه، قدرتش بر محال متعلق نمیشه اصلا، محال ذاتی. پس یقینا یکی بر خطا. حالا بریم چهار مذهب آقایون. یکی میگه منی پاکه، یکی میگه منی نجسه، یکی میگه پوست سگ به دباغی طاهر میشه، یکی میگه نخیر به نجاست باقیه. میگم آخر احمق ها، خدا در پوست سگ دو حکم داره؟ این حرفا چیه؟ و افسانه ای دارد بگن، نمیخوام همه را بگم، همینقدر به اشاره گفتم. پس علما شیعه قائل به تخطئه اند. من نمیتونم قسم ابوالفضل بخورم که این فتوای آقا طبق حکم خدایه، ممکنه اشتباه کرده باشد. دلیل دیگر این است که بعضی وقتا مشهد از رأی خودش برمیگرده، برگشتن از رأی به دلالت التزامی اقرار به خطا است. میگه او زمان من این فتوه را دادم اشتباه کردم، الان فهمیدم که خطا کردم، خلافش را فتوه میدم. اینه که ما فهمیدیم. می فرماید این که میگیم امر مقتضی اجزاءه، مراد ما این است که اون چیزی را که خدا امر کرده به هر اندازه ای که از کلام شارع فهمیده اونها را داخل کنه در کار، ولو در واقع اشتباه کرده باشه. همینقدر فهمیده که در این عمل فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز را شارع شرط کرده، همینا را بیاره. اگر چیزای دیگه هم بوده که این نفهمیده کاری به خدا بهش نداره، بگه همینقدر را نفهمیدم که تو میگی باید در عمل باشد، منم آوردم بفرما، اینم نماز با همین خصوصیاتی که من فهمیدم. مراد از اجزا همین است. خدا تکلیف مالای اتاق نمی کنه که چیزهایی هم که نفهمیدی بیار، چیزی که نفهمیدم چرا بیارم، نمیدونم چیه. همین مقدار به فهم خودم، هر مقدار را که فهمیدم میارم در نماز خودم، خدا باید این نماز را قبول کند. ولو بعضی چیزهای دیگر لازم بوده لکن من نفهمیدم که این چیز دیگر لازم است، همین را باید قبولش کند. از ثانیه کون الامر مقتضیا للاجزاء، بودن امر مقتضی اجزا چیه؟ هو اذا اتا بهی، زمانی که اتیان کند به اون امر، یعنی به مأمور به. اذا اتا بهی المکلف الا ما هو مقتضی الامر، در همون جوری که مقتضای امر مولایه. و الا مقتضی المفهوم من، اونو بیار اینجا، و بر مقتضای چیزی که از امر فهمیده شده، هر قدر فهمیده شده شرط لازمه بیارد. مستدمعن لشرائطه المستفادت له، اینا همه شرط و تفسیریه ها، که جامع باشد اون نماز مثلا، شرائطی که استفاده شده است برای اون مکلف، ضمیر لهو را به مکلف زن. من الشرع، از روایات و اخبار فهمیده که در نماز مثلا فلان چیز و فلان چیز لازم است، امور بیاره در نماز خودش به حسب فهمه، به حسب این که خودش فهمیده که این قدر است. این فهمیده که بابا رطوب نصرانی به عبای من با دست بزند تطهیر لازم نیست، به همین عبایی که نصرانی دست بزده نماز به جا بره صحیح هست، ولو در واقع نه این نجس باشد. چه کار داریم به واقع؟ ما همه هرچه از امر و از کلام میفهمیم همه را عمل میکنیم به حسب فهمه و علا مقتضا تکلیفه، و بر مقتضای تکلیف خودش فهمیده که تکلیف من همچی یک نمازیست، ولو چیزای دیگه هم لازمه نفهمیده که بیخبره بیچاره. کما عرفته که در چهار سطر قبل گفت مستدمعن لجمیع شرائط، ولیکن الاشکال فی حقیقت الامر و تعیینه، فان التکلیف قد یکون بشیء واحد فی نفس الامر و قد حصل العلم به المکلف تا آخر. لیکن مشکلی اینجایه که از امر مولا اونی که واقع مأمور به هست اونا بتونیم بفهمیم، و این کار ما نیست. باب علم منسده. شما میگی بر طبق امر بیارد، امر به چه اندازه شرایط معین کرده نمیدونیم، چطور بر طبق امر میتونیم بیاریم؟ ولیکن الاشکاله فی حقیقت الامر، در واقع مطلب امر اینجا بنی امر کردن معنا نکن، در حقیقت مطلب، لیکن اشکال در حقیقت مطلب است و تعیین اون مأمور به هست. چرا اشکال داره؟ فان التکلیف قد یکون بشیء واحد فی نفس الامر، بذات اینکه تکلیف مولا به یک چیزی است در واقع، و قد حصل العلم به اید المکلف، مکلف واقع را پیدا کرد، و استجمع جمیع الامور المعتبره فیه، و جمع کرد همه امور معتبره در اون چیز را، على سبيل اليقين. بذار اینجا افسانه رو، افسانه نیست، استاد ما نقل کرده خدا رحمتش کند. میگوید یک عده طلبه با هم قرارداد گذاشتن که بریم امروز یک نمازی با سطر طاهر یقینی بخونیم، با لباس طاهر یقینی. نجف دریاچه است، تقریبا یک کیلو همینقدر فاصله هست. میگن رفتن اونجا توی اون دریاچه و تمام لباسا رو آب کشیدن، عمامه، عبا، قبا، هر چه که بود فهم کردن اونجاها خشک شد. بعد آمدن پوشیدن و گفتن حالا دیگر نماز با طهارت یقینی میکنیم. نماز خوندن، بعد یکی دید که تو عمامش چیزی هست، باز که از فضله سک خواهی به فهم خودش بیچاره خیال کرد که من نماز با طهارت واقعی میخونم، دیگه از این خبر نیست که فضل سگ است. یا اون روایتی که در مکاسب انشاءالله میخونی، میگد از مدینه تا خراسان قافله میرفته، یک آقای هیکلدار خوبی پیش نماز. خراسان که وارد شدن دیدن این یهودی رفت، و یهودی ها به امام عرض کردن که خب وزیبه این نمازای ما چیه؟ حضرت فرمون نمازاتون صحیح هست. و اینا به عقل خودشون من دارن نماز جماعت با امام عادل میخونن، بعد معلوم شد نخیر عادل نبوده، کافر بوده. خب و استدمع جمیع الامور المعتبرت فیه علا سبیل یقین، یقین کرده است، یقینشون بعد جهل مرکب داره بوده چه کارش کنیم؟ وقد یکون کذالک، و گاهی هم امر بشه واحد است با شرائط، ولیکن المکلف لم يحصل له سوى الظن به، مکلف نمیتوند یقین کند که این شرط یقینا هست، ظن به این دارد که این شرط لازمه. باب علم منصده، ظن به این دارد که مثلا در توی رساله آیت الله بروجردی ظاهرا دیدم یک وقتی میگد باید مقادیم بدن همش رو به قبله باشد، وقتی میستیم رو به قبله، مقادیم بدن همش باید رو به قبله باشد، حتی ناخونهای پا بعضی ها لازم نمیدونن اینجور پا رو اینجور میگوییم که رو به قبله نباشد. ظاهرا این مرحوم میگد باید انگشتهای پا هم رو به قبله باشد. حالا تو به وسواس نیفتی هم حاصل. پس انسان گاهی ظن به این پیدا میکند که مقادیم بدن همه اش رو به قبله باشه، و حالی که در واقع شاید این نباشد. خدا که اجبار نمی کنه. فتوای آقای خمینی رو ببینید در مناسک، ایشان نوشتن که این تقیداتی که برای حجاج کرده اند که با شانه از حاله هیچ کد نشد، کد شد طواف باطل است. میگه بی خود گفتن. امام فرموده که شانه طرف خونه باشد، حالا یه خود کد شد یا نشد چه ضروری داره؟ اینم باید مقادیم بدن طرف قبله باشد، حتی انگشت بزرگ پا ناخل. من اینجور میستم چه داره؟ حاصل که برای مجتهد ظن به این پیدا میشد که فلان چیز شرط است، علم دیگه نمیتونه پیدا کنه، باب علم منسده. چه قسم دویم؟ لقد یکون کذالک، یعنی امر به شیء واحده و اونم شرایطی داره، ولیکن المکلف لم یحصل له سوى الظن به. ظن به این پیدا کنه که اینجور باید ما به جا بیارم، و به استجماع تلک الامور و ظن به این پیدا میکنه که من لباس طاهر امروز نماز خوندم، بعد میشه فضله سگ توش بده، چکارش کنه؟ و به استجماع تلک الامور کما یحصل للمجتهد فی الفتاوا، چونش در فتاوا همینجور است. اون حکایت هم نگفتی نقل کردم، تفصیلاتش نمیگم. به مرحوم اصفهانی عرض کردم که آقا آخه شما یک جا می نویسی که باید مست به سه انگشت باشه، یک جا می نویسی یک انگشت، یک جا می نویسی کمتر از یک انگشت، آخه مردم چه کنن؟ گفت خود جوابش اول رساله نوشته شده. گفتم چیه؟ فرمودن که فتوای اخیر را قبول کنن. از این سه فتوا هر کدوم آخره او درسته. گفتم آخه چی می دانن بیشتر کدوم را اول چاپ کردی تو؟ چیز جواب ندارد. مقصود گاهی مجتهد فتوایی میده یقین ندارد حکم خدا همین از رأیش بر میگرده، چکارش کنید؟ این زن نفهمش همشت. فما یحصل للمجتهد فی الفتاوا فإن اعتماده على الظن المستفاد حجیته عموما من العقل والناقل. بدت این که زن مجتهد حاصل میشد از چه؟ از زنی که حجیتش براش ثابت شده است به طریق عموم، یعنی هر زنی حجت است. از کجا حجیت را کشف کرده؟ به حکم العقل که معالم خوندیم. عقل میگد اذا لم یمکن العلم زن کافیست. این حکم عقل خدا که اجبار نمیکنه که تو علم پیدا کنی. خب من نمیتونم علم پیدا کنم، امام معصوم نیست که من برم ازش بپرسم. به همین روایات و اینها زن به این پیدا میکنم که یهود و نصارا طاهر است، یا روایتی پیدا کردم که یهود و نصارا طاهر مثلا. فإن اعتماد مجتهد، زمین اعتماد رو به مجتهد بزن، اعتماد مجتهد علی الظن که اول معلم خوندیم طریق زن نیست، علی الظنی که مستفاد از حجت بودن اون زن به طریق عموم، یعنی همه زنه ها حجت استفاده شد از چه حجیتش؟ من العقل و النقل. این دو جور، یکی این که انسان یقین پیدا میکند که حکم خدا همینه، یک دفعه نه یقین این زن است. وقت یکون کذالک و گاهی هم با زن است، زن به این پیدا کرد، ولیکن الشارع نص بالخصوص علی کفایت الزن. معروفه، اینم بشنوید برای استعداد، که مجتهدین شیعه دو دسته هم، بعضی رو میگن زن مطلقی، بعضی رو میگن زن خاصی. یعنی بعضی میگن مطلق زن از هر چیزی که حاصل شد حجت است، ولو استادها مثال میدونن رحمت الله علی جمیعهم، میگن ولو از پریدن مرغ زن به این پیدا کند که یهود و نصارا طاهره کافیست، اینو میگن زن مطلقی. زن خاصی اونهاست که میگن نه، از چیز مخصوصی اگر زن پیدا کرد حجت است. اون مخصوص هم میگن روایات، آیات، عقل، استصحاب، از اینها اگر زن حاصل شد حجت است، نه از پریدن مرد. این خلاصه فرق بین زن مطلق و زن خاص. اول فرمود ممکن است این مجتهد زن خاصی نباشد، زن عامی باشد، از هر چیزی زن پیدا کرد کافی است. دویمی میگه گاهی مشهد زن خاصی است که از یک شیء مخصوصی اگر زن پیدا شد حجت است. وقت یکونو کذالک، یعنی زن پیدا کرده، ولیکن نشاره نصر بالخصوص علا کفایت زن عن الیقین، گفت این زن تو کافیست، یقین نمیخواد دیگه. که طهارت المزنونه به سبب شک فی حصول الحدث، صبح نماز خونده با وضو الان ظهر شد، شک میکند که آیا اون وضوی ما باقی است یا باقی نیست. خب زن به این دارد که به سبب استصحاب، زن به این دارد که نخیر وضوی ما هنوز باقی است، از ما حدثی سر نزده. بله، علا کفایت الزن عن الیقین که طهارت المزنونه به سبب شک فی حصول الحدث، شک دارد که از ما حدثی سر زد یا نه. حالا این میتوند یقین پیدا کند که وضوع ما باطل نشده یا نمیتوند، یقین پیدا نمیشه، ممکن است که حدث سر زده یادش رفته. بله، اون شرح لمعه در باب رکوع یک مسئله اونجا نوشته است، در شرح لمعه که شیطان میاد در بین الیتین پف میکنه، میگه اتنا نکنه، اتنا نکنه درست، لیکن احتمال میده باد شکم باشه، نه پف شیطان. خب که طهارت المزنونه به سبب شک فی حصول الحدث. این چند قسم شد آقای مجتهد؟ یکی علم داشت، یکی زن عامی بود، یکی هم زن خاصی. و کذالک قد یکون تکلیف به شیء اولا مع الامکان و به بدله ثانیا مع عدمه. واقعی تکلیف به دو چیز ها، لیکن ترتیب میگهد اگر آب دست دسترس داری وضو، اگر آب نمیتونی وضو بگیری تیمم، به ترتیب. و قد یکون تکلیف به شیء اولا مع الامکان و به بدله ثانیا مع عدمه، که تیمم عن الماء، مثل تیمم که بدل آب است. بل اشکال فی ان المکلف مکلف بالعمل بالزن ما دام غیر متمکن عن الیقین و محکوم به ازا عمله کذالک او مطلقا. اشکال دیگر این است که مولا وقتی امر می کند که شما به این کار، به این روایت عمل کن، زن به این دارد که به سبب استصحاب، زن به این دارد که نخیر وضوی ما هنوز باقی است، از ما حدثی سر نزده. بله، علا کفایت الزن عن الیقین که طهارت المزنونه به سبب شک فی حصول الحدث، شک دارد که از ما حدثی سر زد یا نه. حالا این میتوند یقین پیدا کند که وضوی ما باطل نشده یا نمیتوند، یقین پیدا نمیشه، ممکن است که عدد سر زده یادش رفته. بله، اون شرح لمعه در باب رکوع یک مسئله اونجا نوشته است، در شرح لمعه که شیطان میاد در بین الیتین پف میکنه، میگه اتنا نکنه، اتنا نکنه درست، لیکن احتمال میده باد شکم باشه، نه پف شیطان. خب که طهارت المزنونه به سبب شک فی حصول الحدث. این چند قسم شد آقای مجتهد؟ یکی علم داشت، یکی زن عامی بود، یکی هم زن خاصی. و کذالک قد یکون تکلیف به شیء اولا مع الامکان و به بدله ثانیا مع عدمه. واقعی تکلیف به دو چیز هست، لیکن ترتیب. میگهد اگر آب دست دسترس داری وضو، اگر آب نمیتونی وضو بگیری تیمم، به ترتیب. وقد يكون التكليف بشيء اولا مع الامكان و ببدله ثانيا مع عدمه، كالتيمم عن الماء، مثل تيمم که بدل آب است. والاشكال في ان المكلف مكلف بالعمل بالزن ما دام غير متمكن عن اليقين و محكوم بإزاء عمله كذلك او مطلقا. اشکال دیگر این است که مولا وقتی امر می کند که شما به این کار، به این روایت عمل کن، میگم آخه روایت زن است، یقین نیست. به دو جور مولا میگه، یک دفعه نگه این عمل به این روایت حجت است برای تو تا مادامی که یقین نشود. اگر یقین شد این عمل باطل، جدیدن با یقین به جا بیار. یک دفعه میگه نه، همین که به جا آوردی ولو بعد یقین برخلافم باشد اعتنا نکن. پس حجیت زن هم دو جور شد، یکی حجیت زن دائمان ولو بعدها کشف خلاف بشود، یکی حجیت زن تا کشف خلاف نشده. کشف خلاف که شد اون عمل باطل میشد، عمل جدید با یقین به جا بیار. فقط یکون تکلیف بشه این مال اولا مال امکان و بدلی ثانیا ما عدم کتیم و معن المال و الاشکال فی ان المکلف مکلف بالعمل بالزن مادام غیر متمکن عن اليقین. تازه یقین دستت نمیرسد به همین زن عمل کن. و محکوم به اجزاء عمله یا اجراء عمله، اجراء باشه بهتره. و محکوم است این مکلف که جاری کند عمل خود را بر طبق همین زن. کذالک یعنی مادامی که دستش به یقین نمیرسد، او مطلقا یا نه اجرا کند عمل خود را به این زن ولو بعد هم دستش به یقین برسد، دیگه لازم نیست دفعه دویم با یقین عمل را به جا بیارد. و به عبارت اخرى هل هو مکلف بالیقین والعمل بمقتضاه في الحال والماضي الا في حال عدم التمكن. به عبارت اخرى خداوند که عمل به زن را حجت قرار داده است، آیا مکلف بوده اول به یقین که گفته در این مسئله باید یقین پیدا کنی و عمل به مقتضا یقین در حال و در ماضی، یعنی الان و گذشته، فقط وظیفت عمل به یقین است. الا فی حال عدم تمکن من، مگر دست به یقین نرسد، اونجا یقین لازم نیست عمل به زن کن. او هو منقطع به زن، یا از اول کوتاه میگه شما عمل به یقین بکن، اگر یقین نبود زن بعد از عمل به زن یقین دیگه اگر بیادم فایده نداره. و به عبارت اخرى هل هو مکلف باليقین و عمل به مقتضای اون یقین در حال ماضی همیشه، که یقین همیشه لازمه، الا فی حال عدم تمکن از یقین، او هو منقطع به زن که زن آمد دیگه یقین لازم نیست. و لا یترتب علی شیئن علی الماضی شیئن، یا که عمل به زن کرد بعد چیزی برخلاف بیاد اثری نداره، یعنی یقین بیاد. وقتم گذشت. و کذالک الکلام فی البدل فی المبدل والبدل، و همچنین در تیمم خدا میگه حالا که دستت به آب نمیرسه عمل کن به تیمم تا وقتی که به آب نرسی. آب که رسیدی تیمم باطله دیگه، عمل به تیمم لازم نیست. یا این که نه، میگه حالا که آب نیست عمل به این تیمم بکن، بعدها آبم بیاد به تو کسی کاری نداره. و کدر کلام فی المبدل والبدل، فمن تیمم لعذرین ثم تمکن من الماء فی الوقت. این بیچاره تیمم کرد دستش به آب نرسید، بعد آب پیدا شد هنوز وقت نمازم نگذشته، ثم تمکن من الماء فی الوقت. فإن قلنا أن المكلف به هو الوضوء في الوقت إلا في حال عدم التمكن منه، وبعبارة أخرى أنه مكلف بإبداله بالتيمم ما دام متعذرا فآب نرسيدا، فيجب عليه الإعادة في الوقت. شون شرط کرده که اگر آب نباشد نماز با تيمم صحيح، آب اگر پیدا شد فورا باید إعادة کند نماز رو با وضوء. وإن قلنا أن التكليف الأول انقطع، تکلیف اول زیرش بینیست یعنی وضو، اگر گفتیم در حال فقدان آب وضو ساقط شده اصلا وضو دیگه لازم نیست. و این قلنا و به عبارت نخرا بله انهو مکلفون به ابدالهی به تیمم مادام متعذرن فیجب علیه العادت فی الوقت. و این قلنا ان تکلیف الاول زیرش بینیست وضو این قطع، و تکلیف الثانی ایضا مطلقون که همیشه همین نماز با تیمم کافی است ولو بعد آب پیدا بشد، فلا اونجا اعاده لازم نیست. و ظاهر ان هذا لا یندرج تحت اصل و قاعدتن، هذا رو من گفتم، ظاهر این است که این موارد فرق میکند. یک جا مادامه که تا آب نیومده مثلا، یک جا دائمیه. موارد تیمم، موارد کار فرق میکند. لا یندرج تحت اصل و یختلف به اختلاف موارد، فلا بد من ملاحظة الخارج، یعنی قرینه پیدا کنیم. بعد الان خوندم که برسیم سر اون سمه. حالا انشاءالله روز یک شنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان الظاهر ان التکلیف یتعدد بحسب اختلاف الازمان والاحوال والمکلف به. قبل از این که عبارت معنا کنیم، آقا یک مطلبی که خیلی قیمتیه، هرچه بخواین قیمتیه، که سابق مکرر گفته شده که امر مولا، حالا مولا ذات اقدس الهی باشد یا اون مغازه‌دار که به شاگردش امر میکنه، امر مولا خصوصیات خارجی در نظر مولا نیست. اگر خصوصیات خارجی در نظر مولا باشد، باید اون خصوصیت را بیان کند. ما نجف مثال می‌زدیم، اینجا همین مثال می‌زنیم، انشاءالله خطری نیست. میگد با مشتری مدارا کن. این دیگه نمیگد مشتری ای که آیت الله زاده باشد یا بقال زاده باشد، نمیگد روحانی باشد یا غیر روحانی باشد. میگد بر تو لازم است با مشتری مدارا کنی، بر تو لازم است که بنی زهرا را احترام کنی. لابد اون روایت ظاهرا تو مفاتیح است که اون شخص آمد مدینه خدمت حضرت خواست مشرف شود، حضرت راه نداد بهش. بعد عرض کرد به نوکر آقا که با آقا عرض کن که من از مخلصین شما هستم، من از راه دور اومدم، مکه رفتم، میخوام شما را زیارت کنم. و بعد حضرت راهش داد، گفت تو چطور مخلص ما هستی؟ فلان هاشمی آمد در خونه ات به تو کار داشت و تو راش ندادی، مثلا تشر بهش زدی. گفت آقا آخر او شارب الخمر بود، فاسق بود. گفت به تو چه؟ تو چه کاره یه حرفا رو بگی؟ حسابش با خود مایه. گفت خب حالا چه کار کنم که از من راضی بشی؟ گفت باید بری او رو ببینی، ازش عذرخواهی کنی. گفت بابا آخر من اینجا، او بغداد، چطور من میتونم به او برسم؟ فرمود برو در بقی، شطوری اونجا هست، سوار شو و میرسی. ظاهرن در مفاتیح هم بعد لفت و شطر بود و سوار شد و رفت و در خونه اون سید و قصه رو گفت. گفت حالا از من راضی باشم. گفت من راضی شدم. بعد خوابید. گفت کفشت به صورت من بذار. گفت آخه نمیشد، تو وزیر الوزراء، نخست وزیر، صدر اعظم، زهر مار، ما خود چطور؟ گفت نمیشد، اگر میخوای که من خوشحال کنی این کار بکن. پس شارع مقدس بنابر این روایت میگد بنی زهرا محترمن. وقت تو بنی زهرا را سر برهنه از خونه پیرزن را میکشی توی خیابان و یک رم کتک میزنی، این نشد که قید نداره افغانی باشه، ایرانی باشه، ترک باشه، فارس باشه، هر زهر ماری باشه. پس اوامر مولا لیسیده یه. اگر چنونچه یک قیدی داشته باشد، باید قید را بگذر. بگد بنی زهرای ایرانی را احترام کن، قید ایرانی اگر لازمم و الا لیسیده یه. این مقدمه را اگر فهمیدین، این بحثی که الان وارد میشیم میفهمیم. جناب مرزا میگد مأمورن به مولا متعدد است، نسبت به زمانها، نسبت به مکانها. اگر متعدد شد معلوم شد لیسیده یه. میگن نماز بخون، این لیسیده یه. حالا این نماز بخون قائما بخون یا قاعدا قید نداره. با وضو بخوان یا با تیمم قید نداره، لیسیده یه. اون وقت مکلف وظیفه خود را باید بفهمد که اون لیسیده برای من مقید به قیام است یا مقید به قعود. او وظیفه خود مکلف است و الا مولا صلات لیسیده میخواد، قید نداره قائمن بخون. چون اینی که مریضه نمیتوند قیام کند پس این نماز نخونه، قید ندارد که با وضو بخون. اینی که آب برش ممکن نیست این نماز نخونه، نه. اون لیسیده حالات مکلفین و زمان امتثال تکلیف او دخالت میکند، بعضی قیدها را بر میدارد بعضی را میگذارد. فاقد ما باشد قید وضو برداشته میشد، قید تیمم میاد. صحیح المزاد نیست، کمرش درد میکند، قید قیام برداشته میشد، قعود میاد جاشه. پس حالات و زمانها سبب فرق بین اون ماهیت میشود. ثم ان الظاهر ان التکلیف یتعدد، یعنی مکلف به تکلیف یتعدد، یاداش کنه یعنی مکلف به متعدد است. مکلف به یعنی صلات. به حسب اختلاف الازمان، زمانها فرق دارد. توی سنی ها گیر کردی مکلف به تو صلات دست بسته یه، تو شیعه ها بودی مکلف به تو صلات دست باز است. مثلا اختلاف الازمان و الاحوال یا حالات فرق میکند. صحیح المزادی مکلف به تو صلات با قیام، مریضی مکلف به تو صلات با نشسته. و المکلف به فی الاوامر المطلقه انما هو طبیعت لسیده، مکلف به در اوامری که مولا قیدی نزده، مکلف به طبیعت لسیده یه، نه قید قیام دارد نه قعود، نه قید وضو دارد نه تیمم، لسیده یه محض است. و المکلف به فی الاوامر المطلقه که مولا خودش قیدی نزده، والمکلف به فی الاوامر المطلقه انما هو طبیعه لا بشرط المره ولا تکرار. دیگر نگفته یک مرتبه بخون یا ده مرتبه بخون، گفته نماز از تو میخوام، همین که اذان زور شد نماز میخوام. دیگر نگفته دوتا یا یکی، لا بشرط المره ولا تکرار. و طبیعه تتحصل به وجود فرد منها، اون ماهیت لیسیده به هر فردی از افراد به جابیاری وجود میگیرد. تو وظیفه خود را ببین که وظیفه تو قیام هست یا نیست، وضو هست یا نیست. و طبیعتو تتحصل به وجود فرد منها، فصلات الظهر قد تجب مع الوضو فی وقت آب هست به شرط فرات، و مع التیمم فی وقت آخر، هر وقتی حالت خود را داره. فبأيه ما حصلت فقد حصلت، به هر یک از این دو صلات، صلات با وضو حاصل شد طبیعت لسیده آمد، صلات با تیمم حاصل شد طبیعت لسیده آمد. یک عبارتی طلبا دارن میگن لا بشرط یجتمع مع الف شرط، چیزی که لا بشرط لسیده با هزار شرط جمع میشد. صلات لسیده لا بشرط قید نداره، با صلات قیامی میشد، صلات قعودی میشد، صلات وضوئی میشد، صلات تیممی میشد و هاکذا. فبأیه ما حصلت، پس به هر یک از این دو حالت حاصل شد اون طبیعت لسیده، فقد حصلت، فورا وجود میگیرد. فهین اذن نقولو موضع الخلاف ان کان بالنسبة الى کل واحد من الحالات فلا اشکال فی الازا به معنیه. میگیم این نزاعی که دارن که آیا امر مفید اجزا است، اگر افراد را میگوید یعنی امر به هر فردی که خورد مجزیه، اجزا هم به هر دو معنا، یکی حصول الامتصال یکی اسقاط القضا. اگر نظر به اون افرادی که امر خصوصا به او خورده است، اون محل بحث مایه که آیا امر مفید اجزاء، اینجا که جای بحث نیست که. مولا به مریض میگه نشسته بخون، یا میگه چشم. کسی آب نداره میگه با تیمم بخون، این میگه چشم. خب پا شد نماز با تیمم یا نشست خون، چرا مجزی نباشه؟ پس اگر نظر به افرادی است که مکلف قادر بر اون هست و دیگری را قادر نیست، یقینا مجزی به هر دو معنا، هم امتثال مولا شده و هم قضا نداره. فهین اذن نقول و موضع الخلاف ان کان بالنسبه الى كل واحد من الحالات فلا اشکال فی الازا به معنیه لحصول الامتثال، امتثال شد دیگر. گفت من از تو نماز با تیمم میخوام، من خوندم. دوباره بگد نماز با وضو بیار برای چی؟ سابق عرض کردیم که اونی که مطلوب مولا حاصل میشد همون رو امر میکنم. امر کردم تو لیوان سبز آب بیار، خواه آوردم بفرمو. میگم نخیر بر دوباره لیوان سرخ بیار. میگم از اول شرع نگفتی. پس وقتی که امر به خصوص حالت مرض یا حالت فقدان ما آمده، هر کدوم رو به جا آوردیم که مأمور به شد کافی است. لحصول الامتثال و عدم وجوب الاعادة والقضاء به سبب نقصان بالنسبه الى ذلك التکلیف. حالا نماز با تیمم من ناقصه، چون نماز با وضو کامله. یا نماز نشسته من ناقصه، چون نماز با قیام کامله. باشد، الان وظیفه من همین ناقص است. چون ناقصه خدا بگه دوباره پاش و نماز ایستاده بخوان یا آب گیرت آمد با وضو بخوان، این حرفا چیه؟ و عدم وجوب اعادت و القضا به سبب نقصان بالنسبه الى ذلك التکلیف. تکلیف من نشسته بوده ولو ناقص است، با تیمون بوده ولو ناقصه. و انما یکون عدم الازا بالنسبه الى الامر الاخر. این مزی نمیشد اگر امر دیگری بیاد. بگن من از تو دو امر دارم، یک امر با تیمم، یکی بعدها آب گیرت آمد با وضو. بله نسبت به اون امر این مزی نشد، او به حال خود باقیه. و انما یکون عدم الازا بالنسبه الى الامر الاخر فوجوب القضاء او الاعاده اگر وقت باقی باشد لمن انکشف فساد و ظن طهارتهی، که استصحاب کرده است که من وضوی سبن باقیه، فوجوب القضاء او الاعاده اگر وقت باقی باشد لمن انکشف فساد و ظن طهارته انما هو لعدم حصول الصلاة بالطهارة اليقينية. او امر دویمی میگد من از تو صلاة میخواستم با طهارت یقینی. این صلاة تو به استصحاب به جا آوردی که ظن است، نمیگد این مأمور به نیست، میگد اون صلاتی که از تو خواستم اون نیست، لذا میگد وقت باقی است اعاده کن. یقین کردی که محدث بوده، استصحاب اشتباه بوده. اگر وقت باقی نیست قضا کن. حالا همچه امری داریم یا نداریم بحث دیگری میشد. فوجوب القضاء بالاعاده لمن انکشف فساد و ظن طهارته این وجوب، انما هو این وجوب لعدم حصول الصلاة بالطهارة اليقينية لا للاختلال في الصلاة بالطهارة الظنية. اینجا من یک مثاله که میزدم عرض کنم. شخص مریض میگد برای من آش بی نمک بپزین. مریضه و این آش بی نمک پختن. حالا اون کسی که آش بی نمک پخت آورد اطاعت این مریض را کرده یا نکرده؟ ها؟ اطاعت کرده. حالا این یک وقتی اتفاق افتاد، بعد از خوردن آش مزاجش خوب شد، دکترم اجازه داد آش بخور. و اینجا چون میداند که نمک به من ضرر ندارد، نسبت به او باید بعد از این برش آش با نمک بپزند. چه ربطی به هم داره؟ لا للاختلال فی الصلاة بالطهارة الظنية. این صلاتی که با استصحاب که طهارت ظنی است، که استصحاب کرد وضوی صبح را، بعد معلوم شد وضوش باطل بوده، اون مختل نشده، اون همون قدر که برش واجب بوده امتثال کرده. لا للاختلال فی الصلاة بالطهارة الظنية ففعلها ثانیا انما هو لعدم الاتیان بالاولى. پس این که دوباره اگر امر می آید که این نماز با تیمم را قضا کن یا این نماز با استصحاب را قضا کن، اون برای اون دیگریه که اون دیگری را مولا لازم داره. ففعل اون صلات ثانیاً انما هو اون فعل صلات لعدم الاتیان بالاولا. اولا کدوم بود؟ تهارت یقینی. لثانیه، نه این که میگه این درست نیست، میگه این درسته، ممنونیم، آش بی نمک پختی درسته، اما دوباره میگه بعد از این حالم خوب شده، الان آش با نمک میخوام. لعدم الاتیان بالاولا لثانیه و کذالک فعل الصلات ثانیا بالمائیه. و همچنین با تیمم نماز را خوند، بعد معلوم شد آب پهلوش بوده. مولا میگه یا الله الان نماز با وضو بخون. این معناش اینه که او وضو را لازم نداشتم، اون لازم داشت، اون اولی داشت، بله اون لازم داشت، منتش میگه الان من وضوی با صلات با وضو ازت میخوام. و کذالک فعل الصلات ثانیا بالمائیه لعجب اختلال المبدل، یعنی صلات با تیمم، لاختلال مبدل یعنی صلات با وضو، اون نشدن، وجود نگرفتن. لل بدل، اما بدل که صلات با تیمم اختلالی نداره، همون مقداری که امر کرده بود من اتیان کردم. لاجل اختلال المبدل، لاجل اختلال المبدل، مبدل که قرار دادیم صلات با وضو، لل بدل که صلات با تیمم. ولذالک لا تعادو به طهارت ترابیه، از این جهت که صلات با تیمم هیچ اختلالی نداره، عین مطلوب مولایه، لذا نمیگه دوباره با تیمم بخون. اگر او اختلال میداشت باید میگه دوباره با تیمم بخون، نمیگه با تیمم، میگه او درست است، ممنون، لیکن من صلات با وضو است میخوام. ولذالک لا تعادو به طهارت ترابیه. خب تا اینجا بحث ما در این بود که نسبت به حالات و افراد امر آمده باشد یقینا مجزیست، همونی که مولا خواسته با تیمم بودم، منم آوردم، دوباره به من نمیگن با تیمم دوباره بخون، من مریض بودم خوابیده خوندم، دوباره به من نمیگن باز خوابیده بخون، میگن با حالت قیامی بخون. پس اینجا محل بحث نیست که آیا امر مفید اجزا هست یا نیست، یقینا مفید اجزا هست، شکی درش نیست. و ان کان بالنسبت الى مطلق الامر اعم من المبدل والبدل فلا اظن مدع الدلاله على سقوط القضاء يدع السقوط حتى بالنسبه الى المبدل. اما اگر نزاع در اینه که اصل امر لسیده بوده و من هم حالت من اقتضا کرده با تیمم یا نشسته، اینجا بگیم این امر مجزیه که نه قضا دارد و نه اعاده، میگه اونها ای که میگن مجزی نیست باورم نمیاد، اینجا رو بگن مجزی هست، کسی نمیتونه اینجا رو بگن مجزیه. مثاله که عرض کنم زود میفهمیم، مثلا مولا میگه شما، اون روایت دارد که در خانه کسی که مهمان شدی اگر یک چیزی لازم داری در طعام به طرف نگو فلان چیز هست یا نیست، همونجور مثل که مال ماس عادی هم که طعام را بی ماس نمیخورن، حالا آمدیم میریم تو سفره ماس نیست، این مکروه هست، بلکه بعضی قائل به حرمت هست که نگو آقا ماس نمیخوام، شاید ماس نیست، شاید پولش نداره، شاید سر گذر بقال ماس فروش نیست، ساکت همونو بخور زهر مار کن راست بکش بره. پس انسان به اندازه ای که الان ممکنه همین طعام بی ماس بخور، اما اگر تو نگفتی، اتفاقا با بچه هاش صحبت کرد گفت که اون ماسا ترش نشه، تا میشنه ماس ترش نشه میگم پس ماسم بیاری. اینجا امر آمده به صلات لسیده، این صلات لسیده دو فرد داره، یک فردش با تیمم، یک فردش با وضو. اینجا بگوییم که مولا که صلات خواسته بود اون کلی که قید نداره، نه قید تیمم دارد نه وضو. این صلات با تیمم من اون کلی را ثابت کرده مشکل است، کسی نمیتوند ادعا کند. چرا؟ مثل ماست میمونه. وقتی که امر آمده به صلات لیسیده و اینجا حالت تیممی به جا آورد، بگیم اون کلی هم ثابت شد؟ نه، ممکنه امر به صلات با وضو هنوز باقی باشد. کسی اینجا را بگد مجزی از صلات با وضو، مگه بعید میدانم کسی این ادعا را بکنه. و این کان به نسبه الى مطلق الامر، یعنی اجزا نسبت به اصل امر لیسیده باشد، اما من المبدل که صلات با وضوست، والبدل که صلات با تیمم، که هر دو را ساقط کند، فلا از اون مدع الدلاله على سقوط القضا، گمان نمی کنم اون کسی که مدعی است دلالت امر بر اجزا یعنی سقوط قضا، که دو معنا کردیم اجزا را، بگد امر ساقط می کند قضا را، یعنی اصل اون صلات لیسیده همه افرادش ساقط شد به سبب صلات با تیمم. میگه بعید از کسی همچه ادعایی بتونه. فلا از اون مدع الدلاله على سقوط القضا یدع السقوط حتی بالنسبت الى المبدل. مبدل که بود صلات با وضو. ولعل النزاع في هذه المساله لفظي. میگه شاید نزاع در این مساله لفظی است. نزاع لفظی دیگه خیلی تکرار شده آغاز زیاد، اگر به ذهن چسبیده باشد خیلی توضیح نمیخواد. یکی میگد عمر آدم خوبی است، یکی میگد عمر آدم بدی است، دوتا به هم میفتن. اون قصه سعدی را اگر نظرتون باشد گفتم 10 منبر از او درست میشد. نزاع سعدی با مدعی گلستان پیدا کن، اینجا مفصله. این میگد که ثروت خوبه، اون میگد ثروت بده. بعد مثل طلبای نادون با هم بحثشون افتاد. سعدی خودش می نویسد او در من و من در او فتاده، خلق از پی ما دوان و خندان. دوتا اهل عمامه با هم دعوا کنن، عمامه ها به زمین بیفته سر برهنه و عوام ها جمع می شن، می گن آخونده رو ببین. او در من و من در او فتاده، خلق از پی ما دوان و خندان، دست می زنن. بعد میگم بالاخره هیچ کدوم همدیگر را محکوم نتونستیم، رفتیم پیش استاد. استاد رو کرد به اینی که میگفت که ثروت بد است. گفت تو کدوم ثروت رو میگی بده؟ دو ثروت داریم. یک ثروتی است که به سبب او میشد بهشت خرید، خدا را راضی کرد، این بد است، بی خود میگی. ثروت برای خیر و خیرات و برای آخرت کار کردن این خیلی قیمت دارد، خیلی محترم است. اگر اون ثروتی را میگویی که سبب طغیان میشد و اقدام به فسق و فجور، حق با توید. کدوم ثروتی را میگی؟ خب این معلوم شد جوابش که من ثروتی را میگم که سبب فسق و فجور بشه. به سعدی گفت تو کدوم ثروتی را میگی خوب است؟ گفت من همون ثروتی را میگم که سبب آخرت بشود. گفت پس بی خود با هم نزاع داریم، حرف همه نمی فهمید. رضا مثنوی اون قصه را از شعر درست کرده که 3 یک تک تومنی یا بیشتر کمتر پیدا کرده بودن، یکی ترک بود و یکی عرب، یکی هم فارس. حالا یک تک تومنی را چطور تقسیم کنن؟ گفتن میریم جنس میخریم با هم تقسیم میکنیم. فارس گفت من انگور باید میخوام، انگور بخریم. طور گفت کپه یغلی انگور چیه؟ من عظم میخوام، عظم هم در ترکیه یعنی انگور. عرب گفت کلبه نه کل، شما عظم چیه؟ انگور چیه؟ عنب میخوام. برای همین قصه میگرد، میگه این نزاشون لفظیه، چون مقصود هم دیگر را نفهمیدن. میگه اینجا هم نزا همینه. اونها ای که میگن مفید ازا هست، صورت اول را میگن که راجع به هر فرد باشد و یقینا مجزی است. من که نماز با تیمم کندم دوباره خدا از من نمیخواد نماز با تیمم، بله اون نماز با وضو رو میخواد اگر امر بیاد. اینا که میگن مجزی نیست، مرادشون اون لیسیده که این صلات با تیمم صلات با وضو را ثابت نمیتوند، ممکنه امر به صلات با وضو بیاد. پس نزاشن لفظیست و لعل النزاع فی هذا المسأله لفظیون، فإن الذي يقول بالإزاء إنما يقول بالنظر إلى كل واحد.